أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم.
و على اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و تدبروا احوال الماضین من المؤمنین قبلكم کیف کانوا فی حال التمحیص و البلاء الم یکونوا اثقل الخلائق اعباء و اجحد العباد بلاء بعضی اهل دنیا حالا اتخذتهم الفراعنة عبیدا فساموهم سوء العذاب و جرعوهم المرار فلم تبرح الحال بهم فی ذل الهلکة و قهر الغلبة لا یجدون حیلة فی امتناع ولا سبیلا الى دفاع حتی اذا رعى الله سبحانه جد الصبر منهم على العزا فی محبته ولی احتمال للمکروه من خوفه جعل لهم من مزایق البلاء فرجا. خاطر شریف استحضار دارد که الان بحث در ادامه خطبه نورانی قاصعه امیر المؤمنین علیه السلام است. در نوبت گذشته عنایت فرمودید که بخشی از خطبه مطرح شد که امام از هم دو متوجه فرمودند به احوال پیشینیان، از اونجا که فتذکروا فرمودند متذکر باشید، بنگرید به امم قبل، ببینید که در اینها چه حالی بوده است، خیر اینها ببینید، شرشون ببینید، عوامل موفقیتشون، عوامل شکست اینها رو بنگرید، که به تفصیل قسمت قبل رو با عزیزان گفتگو کردیم. بعد از این بحثی که امام مطرح کردن در پایان اعراض نوبت قبل گفتم که به شکل ذکر خاص بعد از عام، یعنی بعد از این که به شکل کلی امتها و ملتها رو امام مرتوجه قرار میدهند که به اینها عنایتی باشد و بررسی بشه حالشون، بعد فرمودن که به حال مؤمنین بنگرید، ببینید مؤمنین در گذشته چه حالاتی داشتن و بر سر اینها چه رفته است، در چه شرایطی اینها بودند، به کجا رسیدند و باز به چه شرایطی دست یافتند. اینها مجموعه مطالبی است که الان خواهیم گفت خدمتتون. یه بخشش رو مطرح کردم که این بود و تدبر و احوال الماضین من المؤمنین، تدبر کنید، به همون معنای تدبر که در نوبت قبل مطرح شد، تدبر کنید احوال گذشتگان مؤمنین را که قبل از شما بودند. کیف کانوا فی حال التمحیص و البلاء، گفتیم تمحیص محس یمحس و تمحیص معنای اولیه لغت به معنای گداختن و سوختن و ذوب کردن است، چه ناخالصی رو برون بردن. و در لغت تمحیص نقطه مقابل تطهیر و تزکیه الان، یعنی در کنار تطهیر و تزکیه الان به کار برده می شود. منتها به هر حال خود اون معنای لغوی یک احاطه داره به این اصطلاح هم که الان باشه، یعنی تزکیه‌ای که همراه با سوختن و ساختن باشه، تطهیری که همراه با گداختن باشد. اون فرمایش از سید شنوه ازا محسو بالبلاء قلت دیانون، فرمودن مردم الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علا السنتهم، عده از انسان ها هستن که اینها سرسپردگان دنیا هستن، دین بازیچه جز بر زبانشون نیست. به این نشان که ازا محسو بالبلاء، وقتی که گداخته می شوند با یه مقداری از ابتلاعات دست از دینشون بر می دارن، قلت دیانو، دیگه دین ندارن. اینجا مشخص می شود که دین اینها یه دین بازیگرانهی بیش نبوده است. پس خود تمحیص اون گداختن و سوختن است که نتیجهش رو شدن شخصیت انسان است، تطهیری است در وجود. به هر حال فرمود ببینید که کیف کانوا فی حال تمحیص و البلاء الم یکونوا اثقل الخلائق اعباء، آیا اینطور نبود که اینها بودند اثقل الخلائق اعباء؟ یه مرور مختصری به اون بخشایی که عرض کردم خواهم داشت و میرسیم به قسمت بحث امشب. آیا اینها سنگین ترین خلائق نبودند از جهت عبع، گفتیم اعبا جمع عبا به معنای الحمل و ثقیل، اون بار سنگین رو عبا میگویند. این مؤمنین در طول تاریخ بارهای سنگینی رو بر دوش داشتند، سنگین بار بود دوش اینها، سبک بال نبود. و اجهد العباد بلاءً، و اجهد اینجا به معنای اون مشقت و جهد و سعی وافر، اینها اجهد بودند، بسیار تحمل می کردند و مشقت ها را داشتند در میان بندگان از جهت ابتلا و بلا. و ازیق اهل دنیا حالن، و در تنگناهای حالی بودن نسبت به دیگرانی که هم عصر اینها بودن و با اونها زندگی می کردند. خب مجموعه این سه جمله ای که امام می فرمایند طبیعیست، چون اهل ایمان همیشه علا کل حالن پذیرای جبابره نبودند، مؤمنان واقعی کسانی بودند که اینها هرگز با ظالمان و ستمگاران روی خوش نشان نمی دادند و نهایت سعیشون بر این بود که مقابلهی به هر حال با ظلم و ظالمان داشته باشند، ظلم پذیر نباشند، تظلم نکنند. به هر حال محدودیت های خاصی که اینها به لحاظ چارچوب های ایمانی مؤمنین همیشه در طول تاریخ داشتند و مسئولیت هایی که در قبال خداوند حس می کردند همیشه بار اینها رو سنگین می کرده است. اون سنگینی باری که امام می فرمایند همون سنگینی وظائف و شناخت هایی است که اینها دارند. من دیگه جمله عرض می کنم خدمت عزیزان، ببینید از مسائلی که در زندگی آدمیان وجود دارد درد است که زایده بلاست و در از سنن الهی است اساسا. خود درد و احساس درد کردن یه بعد حیوانی دارد، یه بعد انسانی دارد. هر مقداری که قوه عاقله در وجود انسان فعالتر باشد، انسان هم بی‌دردتر می شود هم با دردتر می شود. از یه طرف وقتی که تعقل در وجود انسان تقویت میشه، انسان خیلی از دردها را ندارد که دیگران دارند. اونها که تابع وهمند و تابع غضب و شهوت، اینها یه دردهایی دارن که انسان وقتی به قله بلند عقلانیت پا میگذارد اصلا دیگه اینها براش مفهومی ندارد. یعنی انسانی که در اوج عقلانیت احساس میکند که این بدن جز سوختی برای جان و نفسش نیست، وقتی به این حقیقت میرسه دیگه خیلی از دردهایی که دیگران دارن اون نداره. اما از اون طرف خیلی از دردهایی که دیگران اصلا فکرش نمی کنند جان او و وجود او را مدام آزار میدهد. اون گروه اول اصلا براشون چیزی به نام درد گرسنگی گرسنگان وجود ندارد، درد محرومیت محرومان وجود ندارد. اما اینها که الان رسیدن به اینجا که ابع بر دوششون حس میکنن، کلام امام خیلی نکته دارد، اعبا رو بر دوششون حس میکنن، الان اینها شانهاشون زیر بار درد سنگینی میکنند. اینها شعارشون آن است که الهی سینهی در داشناده، غم از هر دل که بستانی به ماده، غم از هر دل که بستانی به ماده. اون اقلاء، اونها که علویوار فکر میکنند، اونها که میگوین چگونه میتوانیم خیلی از مثال رو تحمل کنیم و حال این که مثلا چه و چه در یمامه و شام چه غذایایی بگذرد که خب میدانید و آشنا هست. پس بنابراین خود این سنگینی سنگینی درد است، خود این سنگینی سنگینی مسئولیت است، خود این سنگینی سنگینی تعهد است که در روح ایمان وجود دارد. مؤمن عقول است، مؤمن فکور است، و این فکر و عقل دشمن جان من است، عقل من و هوش من. اینها موجب می شود که بار رو و دوش رو سنگین می کند و انسان رو دچار جهد می کند. انسان مؤمن وقتی این حالتها رو دست می دهد نمی تواند بنشیند، نمی تواند نظارگر باشد، لذا به جهد می افتد. و چون چهار چوب هایی دارد در مسیر جهدش مزیقه دارد، نمی تواند از هر طریقی که دیگران استفاده می کنند استفاده کند، از هر ابزاری که دیگران استفاده می کنند که اهل ایمان در طول تاریخ نتوانستن استفاده کنند. اینها که منطقشون این نبود که ال هدف و یبرر الوسیله، اینها که هیچ وقت این منطق رو نداشتن که هدف وسیله را توجیه می کند، نه، اینها مجراشون هم همون مجاری بود که با روح ایمانشون سازگاری داشت. لذا طبیعی است که در برهه‌ای از زمانها اهل ایمان همیشه بود خلاف جریان رودشنا می‌کردند و این خلاف جریان رودشنا کردن امری است بس دشوار و سنگین. و امام دارن به این دردها و به این حقایق اشاره می‌فرمایند امیرالمؤمنین. خب این یه مروری بود نسبت به اونچه قبلا هم گفتیم. به دنبال اون فرمود اتخذت هم الفراعنتو عبیدن فساموهم سوء العذاب. اتخذت هم الفراعنتو عبیدا، اینها را فراعنه به عنوان بندگان خیش اتخاذ کردند. این فرمایش امام علیه السلام پاری از شراح نهج البلاغه به مجرد این که کلمه فراعنه رو دیدند مثلا ذهنشون منعطف شده است واقعا به همون مصداق اولیه این معنا و کلمه، که توجه دارید خب فراعنه لقب عمومی جائران و سلاطین حاکم بر مصر بوده است در یه برهه‌ای از زمان. البته در زمان حضرت یوسف شما میبینید که مثلا فرض بفرمایید نامی از فرعون در قرآن برده نمیشه، مصر همان مصر است، همان علی سلیم ملک مصر است، اما اسم فرعون در سوره یوسف شما نمیبینید. در سوره یوسف و جهت سیاسی دو کس میبینید شما در قرآن، یکی وقال الملک، یه ملک میبینید، یکی امرأة العزیز تراود و فتاها ان نفسها، یه عزیز میبینید در مصر، یه ملک میبینید، و ظاهرا اینها دو کسند، یعنی یه شخص اول بوده یه شخص دوم بوده. اما باز در جریان حضرت موسی که بعد از ماجرای یوسف در قرآن مطرح میشه اصلا اسم ملک و عزیز نمیبینید، هرچی میبینید فرعونه. مشخص میشه که ساختار سیاسی و اجتماعی مصر در زمان یوسف چیزی بوده است و در زمان موسی چیز دیگر، و تاریخ هم این رو هم نشان میده. یعنی زمانی بودن که به اصطلاح جماعت دیگری بر مصر حاکم بودند که اینها خود مصری نبودند، ساکنان مصر نبودند. این زمان یوسفه که اینها اصلا اصطلاحاتشون هم فرق میکنند. اما بعد اهل مصر غالب شدند، یعنی بیشتر بومی ها که همون به اصطلاح غبت در جریان از موسی اینا رو غبتی میدانید، غبت ها غالب بر سبت ها شدند. سبت ها میهمانان وارد بودند و غبت ها ساکنان مصر بودند، که این غبت توجه دارید همون جبت مثلا الان که به مصر اجبتیان گفته می شود، در لاتین مصر رو مصر میگن، جبت اجبتیان گفته میشه. خب اینها عرض به خدمتون نام عمومی سلاطینشون در زمان حضرت موسی فرعون و فراعنه است، کما اینکه این لقب رو مثلا بزرگان ایران زمین اکاسره در کلام عرب اینها کسرا و اکاسره لقب عمومی سلاطین ایران بوده است، نمیدانم تبع و توابعه لقب عمومی سلاطین یمن بوده است، یا خاقان لقب عمومی سلاطین چین بوده است. مثلا اینها یه عناوین کلی داشته، حالا فرعون هم فرعون اول دوم سوم بوده، مثل کسرای اول دوم سوم بوده فرض کنید. ادعای شراح نهج البلاغه مجرد این که این کلمه رو دیدن که اتخذت هم الفراعنه و عبیدا گفتن، امام در اینجا به فراعنه اشاره میکنن و اون مؤمنینی هم که در بند بودن، اون مؤمنینی که دچار فشار بودن، اونها بنی اسرائیلن. اما ظاهر هم نشان میده که هرگز اینطور نیست، امام دارن یه کلی رو مطرح میکنن و اینجا فرعون سمبل است. اصلا میدونید از این کلمه شما چی میسازید؟ فعل میسازید، فرعون رو میگیرید ازش مصدر میسازید، تفرعون میسازید. میگم فرانکس عجب تفرعونی دارد، تفرعون یعنی فرعون گرایی، فرعون مداری، یعنی کسی که روحیات فرعونی را در خودش، همون جبر را، همون کبر را، همون انا ربکم الاعلا را در روح خودش ایجاد میکند، اینها تفرعون گفته میشه. پس رأی ما این است که اتخذت هم الفراعنه و عبیدا، اینجا فراعنه به معنای مطلق است، یعنی به عنوان جبابره است، اتاد، سرکش ها، تاقی ها. فراعنه اینها را عبید گرفتن. کلمه عبید هم استهزار دارید که جمع عبد است، منتها جمع عبد دو جمع داریم ما، گاه عبد بر عباد جمع بسته میشود، گاه بر عبید جمع بسته میشه. هر وقت عبد بر عباد جمع بسته شد اینها میشن بندگان بالاختیار. این عبودیت اختیاری، هر کسی که به کوی عبودیت اختیاری پا میگذارد میشه جمعش عباد، کما که در قرآن میبینید علالقاده این جمع بسته میشه، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا نب عبادی یا عبادی الذین اسرفوا. میبینید همیشه خداوند وقتی بندگانش رو خطاب میکند عباد به اینها میگوید، عبید نمیگوید. اما در مواردی هست که در قرآن عبد بر عبید جمع بسته شده است، اونم علتش مشخصه. وقتی عبد بر عبید جمع بسته میشه به معنای بندگان قراردادی است، تسخیری است، قهری است، یعنی همین بردگی، قول همین بردگی و به اصطلاح این شق عرض به خدمتتون تسخیری عبودیت مطرح است. اینجا بر عبید جنب بسته میشه. یه شاهد زیبای تفسیری هم عرض کنم بعد نیست خدمت عزیزان در اون بحثی که ان ربک لیس بظلام للعبید، پروردگار تو ظلام بر عبید نیست، خداوند ظلم بر عبید نمی کند. اونجا مفسرین مطرح میکنن چرا خداوند به رویه معمول قرآن عمل نکرد، نفرمود ان الله یا ان ربک لیس بظلام للعباد، فرمود للعبید. یعنی آقای خودش لطف تفسیری دارد. اگر خداوند میفرمود خداوند ظلام للعباد نیست، خب مثل استعمالات دیگر بود، اما فرمود عبید، خدا به بندگان قراردادی تسخیری ظلم نمی کند، چه برسد به عباد آزاده و شایسته خودش، اون که مسلمه. یعنی خود این یه اولویتی رو میرساند در احتراز ظلم از ساحت ربانی، به این خودش استعمال جالبی است. پس کلمه عبید که اینجا امام میفرمان جمع عبد به معنای همان شیوه تسخیری و قهری است، اتخذت هم الفراهنتو عبیدن فساموهم، چون چنین معامله را با اینها کردن لذا فساموهم سوء العذاب. کلمه ساموهم با سینه دیگه، بله سومه است، سام یسومو. خود این کلمه به معنای به اصطلاح ابتقاء و طلب به کار برده می شود در اصل. سامه به معنای ابتقاء و طلب، مساومه مطالبه است. مثلا فرض بفرمایید از لغاتی که به معامله و بیع داده می شود سوم است. در فقه این رو می خوانیم که یکی از مکروهاتی که در کتاب بیع خوانده می شود از یاد فقهی الادخال و الدخول و فی صوم الغیر، اینه که وقتی دو تا مسلمان دارن معامله میکنن با هم، شما نرید هی بگید ای چنده اون چنده، احساس نکنید که به اصطلاح پارسی بازار تیزی نکنید برای فروشنده. یعنی وقتی شما رفتید گفتید خب این چنده این میزی که داره میخره این مؤمن، شما میگید این ما هم مثل این میز نیاز داریم، ما هم همچین چیزی میخوایم، ای کمترش هم میدین، بازم دارین مثل شکی دیگه هم به ما بدید. این فروشنده چی میشه؟ فروشنده احساس میکنه حالا اگه به این افروخ یکی دیگه هست معامله متزلزل میشه. از مکروهاتی که در معامله وجود داره الدخول فی صوم الغیره، وقتی داره معامله میشه شما قاطی نکنید خودتون، بگذارید آزادانه معامله شون بکنند اینا. معامله و بیع رو صوم میگن، چون خودش مطلوبی است، یه چیزی که مورد طلب است، اصلا دوست دارن مردم، کشش دارن، شوق دارن، علاقه دارن به خرید و فروش، اصلا خود عشق به خرید و فروش در دل انسان ها وجود دارد. خدا خیلی از تعابیری هم که در قرآن به کار میبرد در دعوت انسان ها، ان الله اشترى من المؤمنین، هم بحث خرید و فروشه، چون مردم اقتصادی فکر میکنن در دنیا. این عرض به خدمتتون است. به بیع صوم میگوین، به اون جایی که صوم در اون جریان دارد سوق میگوین. سوق از ماده چی میاد؟ از ماده راندن و کشیدن میاد. ظاهرا انسان ها خود به خود به سوی بازار کشیده میشن. گاهی عرض کردم به دوستان تا که وارد یک شهری میشن سوال میکنن که بازارش کجاست، این اصلا خود به خود کشیده میشوند به سوی بازار. مثلا پس بنابراین خود کلمه صوم به معنای ابتقاء و طلب است، اون طلبی که با حالت انجرار و با حالت مثلا الزام و کشیدن و اینهاست. معنای اولی اینه. در اینجا و در نوع این استعمالات یکی از موارد استعمال کلمه صوم فساموهم سوء العذاب به معنای الزموهم، به معنای اینکه خواستن بر اینها، الزام کردن بر اینها، طلب کردن این فراعنه برای اینها، سوء العذاب را، بدترین نوع عذاب را، سختترین نوع عذاب را. فرمایش امام گرفته شده از خود قرآن هست، از یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، بدترین عذاب یعنی سوء العذابی را که با صوم همراه قرآن تعبیر می کند به نسل کشی، کشتار فرزندان ذکور و سوء استفاده از زنان. یذبحون ابناءکم، جوانان جماعت و ملتی را کشتن و نوامیس اینها را به غارت بردن، همانی که مغولان با این سرزمین کردن، همانی که در اروپا انجام شد اخیراً قریب عهد ما و شما، همانی که در دنیا انجام می شود الان، همون سوء العذابی که خیلی ها انجام می دند این رو. فرزندان رو کشتن، ذکور رو کشتن، مردان جماعتی را کشتن و زنانشون به غارت بردن، این میشه سوء العذاب به گزارش قرآن. فساموهم سوء العذاب و جرعوهم المرار، این فرائنه این مؤمنین را به شدت عذاب گرفتار کردن. و جرعوهم، جرع یجرع، تجرع از ماده چی میاد؟ از جرعه. جرعه نوشیدن اندک اندک است. تجرع یعنی چیزی رو به تدریج بخورده کسی بدید، یه چیزی رو به تدریج بخورده کسی. گاهی دواهای سینه ها سخت تلخ است، طعمش بد است، اما چاره‌ای هم نیست. بود اینها رو به هر حال خورانید به این بچه‌ها. دیگه این مادرها ابتکاری به خرج میدن، بینی این بچه رو میگیرن، شامش رو تعطیل میکنن که بوی دارو نشنود، یه چیز شیرینی هم میگذارن کنار دستشون، این قاشق آشخوری رو پرش میکنن و یک مرتبه دهان بچه باز میکنن، میریزن به حلقش پشت سرش، همه چیز شیرینی به دهانش میریزن. این دیگه تا میخواد به خود بیاد نمیفهمه. حالا اگر بنا باشه اینو بگن جان من قدی اندک اندک بخوردی، این اندک اندک بخوان بخورد این بچه بدن، امکان ندارد، حیات من نزله، نمیپذیرد، او نمیخورد این را. شما وقتی لذت یه چیزی رو بخواد، آب رو سری از تشنگی، از فرط تشنگی سری این لیوان رو میخورید، هیچی نمیفهمید چی خوردید اصلا. اما اگر اینو جرعه جرعه بخورید، اندک اندک این آب رو، این شربت رو بخورید، بعد تازه میفهمید چه میگید، آ این عرق بیدمشک داخلش داشت، این با نمیدونم عرض به خدمتتون گلاب چی تو، کاملا حس میکنید طعمش رو، لذتش رو، عطرش رو. همونطور از سختی، اگر بنا باشد چیزی رو بخورد کسی بدند، زهری رو بخورد کسی بدن، شوکرانی رو بخورد کسی بدن، اما جرعه جرعه بدن، نه یک مرتبه. امام فرمود جرعوهمل به اینها خوراندند به تدریج، این فرائنه المرار، مرار محصول شجرت المر، اون ماحصل درخت تلخ، هندوانه هنزل مثلا فرض بفرمایید، یه چیز تلخ زهر را مرار میگویند. به اینها زهرها را در کامشون کردند، اون هم به گونه تدریجا که اینها تلخیشو حس کنند، اینها این زهر را در عمق جانشون تلخی اون رو لمس کنند، این مؤمنین توسط این فرائنه. فلم تبره الحال بهم، علت دوام مستمر بود حال این مؤمنین بر همین منوال و شیوه، اینها مدام بودند فی ظل الحلکه، در حلاکت ذلیلانه، اینها ذلت حلاکت رو بر اینها استوار داشتند، مستمر داشتند. و قهر الغلبه، و غلبه قاهرانه، غلبه جابرانه رو بر اینها مسلط کرده بودند، مستولی بر اینها بود، به گونه ای که لا یجدون حیله فی امتناع، اینها هیچ حیله‌ای در امتناع و خیشداری از این عرض به خدمتتون ابتلاعات و سختی‌ها و زهرها نداشتند. هیچ راهی برای امتناع و سرپیچی از این تلخی‌ها براشون نبود. لا یزال این تلخی‌ها بر سرشون میبارید. لا یجدون حیلتن، کلمه حیله به معنای چیست؟ به معنای چاره است. اصلا خود کلمه حیله در کلام عرب احتیال به معنای چاره اندیشی است. لا یزال الفقیه یحتال، اینو بد معنا نکنید، از هنرهای فقیه این است که فقیه مدام احتیال میکند، قدرت حیله دارد فقیه. یعنی چی؟ یعنی فقیه چاره اندیشه. وقتی شما میگید من شک کردم، منی شککتو، بین کذا و کذا، سریع فقیه میگد این کارو بکن. تا میگید آقا من لباس خواندم در جامعه این چیز، میگه این کارو بکن. لباس من نمیدونم آلوده شده است، نمیدونم در این جامعه چه باید بکنم، قبله را، تمام اینها رو فقیه میشینه چاره اندیشی میکنه، راه براش درست میکنه. این میشه احتیال. کامون که یک از کتابی که در فقه داریم، اصلا در مبسوط مرحوم شیخ طوسی، کتاب الحیل شرعیه است، کتاب چاره های شرعی، که ما اگر عرض به خدمتون چاره اندیشی بخوایم بکنیم از چه طرقی باید است. پس خود کلمه حیله به معنای چاره است، به ذهنتون معنای بدی از حیله نباشه. حالا اگر این چاره در ابطال حق و اثبات باطل بود، میشه حیله منفی. اگر این حیله در احقاق حق و ابطال باطل بود، میشه حیله مثبت. این حیله بنابراین ذاتاً منفی نیست، مثل مکره، مثل کیده. کید مگر منفی است؟ مکر مگر منفی است؟ اگر منفی است، چرا؟ والله خیر الماکرین است، خداوند بهترین مکر کنندگان است. مکر و کید و حیله اینها به متعلقشون بستگی دارد، به الا ذاتاً معانی منفی نیست. فرمود اینها لا یجدون حیلتن فمتناء ولا سبیلن الى دفاع، و اینها هیچ راهی برای دفاع از خودشون در قبال این ظالمان و فرائنه، این مؤمنین نداشتن. اینها بار سنگین تعهدشون رو بردوش داشتن، مزیقه ها و تنگناهای اعتقادیشون رو داشتند، فشارها را تحمل می کردن، هیچ توان مقابله هم براشون نمونده بود دیگه. کار به اونجا رسیده است که دارن زهرها را جرعه جرعه می نوشند و این سختی ها را متحمل می شوند. حتی ازار الله سبحانه جد سب. خب دیگه کم کم دارد پایان شب سیه سپیده است. امام دارن کم کم پایان این رو مطرح میکنن. ابن در این جمله رو عرض کنم که در ضرب المثل های عرب داریم به شکل حکمت البته نقل شده است که اند تناهی یکون الفرج، وقتی غم به اوج میرسه بدانید دیگه فرج نزدیک، وقتی غم به اوج میرسه بدانید فرج نزدیک است. اینو در حالات خداوند عافیت عنایت کند ان شاء الله به مؤمنین و مؤمنات، در حالات بیمارها این هست، وقتی یک بیماری سخت و صعبی دیگه خیلی حاد میشه، اطباء دیگه میدانن وضعیت رو، میگن به زودی راحت میشود این مریض، میگن به زودی راحت میشه. این یه طوفانی است که بعدش آرامشه. اند تناهی یکون الفرج، وقتی هر مشکلی عزیزان به اوجش رسید بدون دیگه داره چی میشه؟ داره حل میشه. حل مشکل همیشه بعد از اصطلاح به اصطلاح اخلاقی و کلامی است، الفرج بعد شده. همیشه فرج بعد از شدت میاد. همیشه فإنما على عسر یسرا، این عسر وقتی که به اوجش میرسه بعد یسر خودش رو نشان میدهد، دولت صبح لائح میشود، آشکار میشود بعد از حاکمیت جنود ظلمت. این یه سنتی است در خلقت الهی ظاهرا. فرمود حتی اذا را الله سبحانه جد الصبر منهم على العزا في محبته، کار به همین شیوه استمرار پیدا کرد تا آنکه خداوند سبحان حتی اذا را الله سبحانه جد الصبر منهم، خداوند اون جدیت و ثبات در صبر و شکیبایی و بردباری را از این اهل ایمان دید اینها با تمام این سختی هایی که تحمل کردند از مرزهای فکری خودشون و از خصال خودشون عقب نشینی نکردند، استوار ایستادن بر روی اعتقادشون و فکرشون. اینها خداوندشون دید که اینها جدیت در صبر و شکیبایی را از اینها دید، علل اضافی محبته، دید اینها بسیار صبور و شکیبا هستند بر ایزا و بر رنج هایی که در راه محبت خداوند سبحان متحملند و پذیرای اون هستند. انگامی که خداوند دید اینها به خاطر دوستی او، به خاطر عشق حق و به خاطر انسی که با خدایشون دارند سختی ها را متحملند و پذیرای اون هستند، وقتی که امتحانشون رو در این صحنه دادند که اینها معامله کردند با یک کس، کار ما با یک کس افتاده است و بس، وقتی اینها نشان دادن که عاشق صبورند، مدعی نیستند. حکایت زیبایی رو در مصیبت نامه عطار نقل میکند که یک جوانی بود و عرض به خدمتون شنیده بود که سلطان سنجر خواهری دارد و عرض به خدمتون این میدانست که ماهرویی است، مثلا این زمانی به شکار آمده بود، به بیرون آمده بود و این جوان هم عرض به خدمتون آمد و این رخسار خواهر سلطان سنجر دید و بعد عرض خدمتتون این دیگه دل داده شد و خیلی حکایت زیباست. در مصیبت نامه عطار این رو در قالب حدود 100 بیت می نویسه، خیلی قشنگ. تا بعد این زن در 3 جا امتحان کرد این مرد رو و در هر 3 جا برش ثابت کرد که تو عاشق نیستی بلکه مدعی هستی، تو اگر عاشقی یه شبی آمد به هر حال خلوتش وارد شد و یه چیزی به انگشت پاش بست و رفت، او در عالم خواب بود، یه چیزی به انگشت پاش بست، بعد برش پیغام داد که اگر تو عاشقی عجبا للمحبه کیف ینامو کل نومن علی المحبه حرامو، عاشق که خواب ندارد، تو اگر عاشق چرا شب خواب بودی، ما آمدیم برو پاد بستیم باز کن بعد بگو عاشق هستی، تو که عشقی نداری چرا ادعای بی خود میکنی. صدق مدعای عاشق به اون شکیبایی و بردباری است بر هر چه میبیند در ره معشوق. وقتی خداوند این رو دید از اینها و اینها ثابت کردن که این شکیبایی را دارند، حالا باید اینها نان صبرشون رو بخورند، حالا اینها باید نتیجه صبرشون رو ببینند که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. الان جایی است که اینها بر اثر صبر نوبت ظفر آید، باید حالا طعم شیرین پیروزی را تحمل کنند. چون خداوند دید صدق مدعای این مؤمنان را بر بردباری و شکیبایی در راه محبت و عشق او و تحمل سختی ها و ول احتمال للمکروه من خوفه، و دید که اینها احتمال می کنند، احتمال همون تحمل است، به اینها تحمل میکنند، مکروه و امور ناپسند و مسائلی را که ناخرسند اینهاست. چرا؟ من خوفه، به خاطر ترس از خداوند، به خاطر خوفی که برای حضرت باری تعالی قرار قائلند. چون اینها خشیت و خوف خدا را دارند و متحمل میشند سختی ها و مکاره را در راه او، فرجا جعل لهم من مزایق البلائه فرجا، خداوند قرار داد برای این مؤمنین از مزیقها و تنگناهای گرفتاری فرج و گشایش. خود کلمه فرج از ماده فرجه میاد. فرجه یعنی چی؟ یعنی شکاف، یعنی شکافتگی، ازالت الاغلال. وقتی که قلقها باز میشه به این میگن فرج، وقتی فضاهای بسته مقابل گشوده میشود این میشه فرج. فرج و فرجه از این ماده. فرمود خداوند قرار داد برای اینها بستگی های بلا را گشود و تبدیل به گشایش و فرج کرد. خب نتیجه چه شد؟ این شد که خداوند دو چیز ازشون گرفت و دو چیز رو به اینها داد. فعبدلهم العز مکان الذل و الامن مکان الخوف. اینها دو چیز داشتن، یک ذلت. اینها در نهایت ذلت بودن. عجب بر اینها گام ها و چکمه های ظالمان مستولی شده بود. اینها در زیر پای ظالمان بودند و اینها خیلی ظلم دیدند، خیلی ایذا دیدند، خیلی اهانت و تحقیر شدند. خداوند این ذلت های اینها را به سبب ثبات و صبری که نشان دادند در راه عشق او، این ذلت ها را برداشت و به جای اون ارجمندی و عزت به اینها داد. اینها عزیز شدند، عزیز شدند. بارها در متون روایی داریم، در دعای افتتاح هم داریم، خداوند سبحان این سنت رو دارد. یا من جعل در چیزم جوشن کبیرم دارم، یا من جعل العبید ملوکا، ای خدایی که تو ذلیلان و عبید رو ملوکشون میکنی، ای خدایی که تو ذلت ها رو تبدیل به عزت میکنی، تو عز من تشا و تذل من تشا، خودتو هستی. امام فرمود اولین چیزی که شد این شد که فعبدل و حقل عز مکان از ذل، خداوند به برکت این صبر و شکیبایی اینها را عزیزشون کرد، ذلت ها را از اینها گرفت و به اینها عزت داد و اینها در یک شرایط روحی نامساعدی به سر می بردند. اینها مدام در استراب بودند، چی میشه با اینها، چه میکند این حکومت با اینها، چه ظلمی بر اینها میکند، فردا چه تصمیمی براشون میگیرند، پس فردا از خواب بلند شدن این زلمه چه خواهند گفت. اینها در یک حالت خوف و ناامنی به سر میبردن. خداوند این خوف را از اینها گرفت و به اینها چه داد؟ امنیت داد، امان روحی و فکری داد به اینها. پس دو مسئله مهم رو بهشون ذات اقدس اله ارزانی کرد، یکی عزت و ارجمندی و بزرگی را و دیگری امنیت و امان و آرامش را. اینها را از برکت چه به دست آوردند؟ از برکت صبر. خب حالا گذشته از مسیر فرمایش امام صلوات الله علیه که حالا ادامه بحث رو هم می‌خوانیم خدمتتون، خود همین ها نکته است دیگه. یعنی در این حال دارند امام اشاره می‌کنند پایان صبر، پایان تحمل مکاره در راه خداوند سبحان همینه که عزت میاد، همینه که خداوند سبحان به دنبال عزت، امان و امنیت فکری به انسان میده. عزیزان در حال همه ما در مسیری که در زندگی داریم تا این خصال درمون نباشه، یعنی تا در خودمون شکیبایی و بردباری رو در تحمل رنجهای دوستی تحمل نکنیم، تا زمانی که به هر حال احتمال مکروه در وجودمون نباشه، به کمتر مسئله بانگ و فریادمون بر نیاید، بیقراری و بی‌ثباتی نکنیم، وقتی تا زمانی که متحمل نباشیم امکان نداره، امکان ندارد که ما عزت ببینیم. ارجمندی و بزرگی، اگر کسی در دنیا عزت میبیند، بزرگ میشه، عزیز میشه، بدانید که این خیلی مراحل را گذرانده است. شما امروز چه دارید میبینید؟ شما دیروز چه ندیدید؟ شما اون زمانی که مورد اعتماد، مورد اعتنا نبود، مورد توجه نبود، تلخی ها دید، سختی ها دید، مشقت ها دید، اون زمانی که شاعرش گفتن، کاهنش گفتن، مجنونش گفتند، اون زمانی که بدترین اتهامات را زدند، اونها تاریخ نشان میدهد، تا اون زمانی که در چهار سوی عالم منادی ندا بدهد که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و پنج نوبت از مناره پرخروش، نام احمد با علی آیت به گوش. این به هر حال قرین نام خداوند شدن، نام نبی مکرم، بعد از اینه که تمام این مراحل گذشته است. در جریان عرض به خدمتون، هر پیغمبری که خداوند در قرآن مطرح میکند، همین الگویی رو که امام علی علیه السلام در این خطبه داره میگه شما کاملا میبینید. در کنار هر پیغمبری و که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیرا، شما در کنار تمام انبیا اینها تجربه شده. تمام پیامبران یارانشون همین بودن که امام دارن میگن. تمام این زهرها دیدن، تمام اون تجرعها داشتن، تمام اون تا جایی که در قرآن گاه میبینید زلزلو، اون چنان لرزه ها می آمد، حتی یقول الرسول، تا اون که رسول و اون کسانی که باش بودن بگن متا نصر الله، خدایا بس دیگه، متا نصر الله، کی میاد نصرت الهی و پیروزی خداوندگاری. فرمود فعبدلهم العز مکان الظل و العمل مکان الخوف فسارو ملوکن حکاما. همین کسانی که سوء العذاب می کشیدند، همین ها که زنجیرها به دست پایشون بود، همین ها که زهرها می خوردن، همین هایی که ذلتها می دیدن و اسارتها دیدن، از کنج زندانها به در آمدن و خداوند اینها را از اون مشکلات و حقارتها و تحقیر فسارو ملوکن حکاما، اینها را خداوند سبحان ملوک و حکم فرمایانی قرار داد که اینها حکومت و حاکمیت رو از حق بهشون داد. و ائمتن اعلاما، و خداوند اینها رو پیشوایان و جلوداران و رهبرانی قرار داد، اون هم نه رهبران بدون نام و نشان گمنام، اعلاما که چون علم و چون نشانه های واضح مشخص و روشنند. فسارو ملوکن حکاما و ائمتن اعلاما و قد بلغت الکرامت من الله لهم ما لا تذهب الامال الیه بهم. اینم خیلی نکته است. و کارشون به اونجا رسید، به حدی از کرامت و بزرگی رسیدن که خودشون اصلا تو اعمالشون هم فکرش رو نمی کردن، فکرش نمی کردن. اینم سنت خداست، اینم سنت خداست. اگر به حق و جد و صبر کسی شکیبایی لازم رو داشته باشد و احتمال در راه خدا و تحمل در راه خدا داشته باشد، یقینا می رسد به اونجا که و اعتنا، خداوند عطایی به او می کند که فوق رغبتنا، یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات. نیشه اعتنا فوق رغبتنا، اصلا چیزی که تصورش نمی کنه و در خیالش نمی کنه نمیاد، خداوند همون رو به انسان عطا می کند، خداوند همون رو به انسان مرحمت می کند در تمام صحنه. فقط بلغت الکرامت من الله لهم، رسید کرامت از سوی خداوند به ایشان، مالم تذهب الامال و الیه بهم، به جایی که اصلا آمال و آرزوهای اینها به اونجا نرسیده بود. اصلا اینا احساس میکردن خدا بهشون ده میده، خداوند صد داد. خیال میکردن که اینا از زندان به در میان، آزادانه زندگی میکنن، خداوند پادشاهشون کرد، خداوند پیشواشون کرد، رهبرشون کرد، جلودارشون کرد، به اینجاها رساند خداوند سبحان. خب تا اینجا امام مطرح میکنند این عرض به خدمتون رنج ها، مشقت ها، بنابر سنت الهی با اون شکیبایی و تحمل و با اون صداقت و صدق به اینجا رسید که زنجیرها پاره شد، اسارت ها تمام شد، ذلت ها به پایان رسید، خوف ها رفت، امنیت ها و بزرگی ها و شوکت همه آمد. از اینجا خیلی غم انگیز می شود ماجرا. از اینجا امام به تعبیر بنده یه سناریویی رو ترتیب می دهد امیرالمؤمنین که علی الدوام تکرار شده است در تاریخ. تا اینجاش شیرین بود، اما متاسفانه از اینجا به بعد تلخ میشه. فنظرو کیف کان، فنظرو کیف کانو حیث و کانت الاملاء مجتمعه و الاحواء مؤتلفه و الغلوب مؤتدله و العیدی مترادفه و السیوف متناصره. اینها موقعیتشون اینه. ابتداعا امام ببینید جان مطلبی که خدمت عزیزان گفتیم، اون اوج کلام اینجاست. اینها رسیدن به اینجا و در این شرایطی که در اوج بودن این حالاتشونه، اما متاسفانه اینها در این شرایط و در این اوج باقی نماندن، باقی نماندن. حالات اینها متغیر شد، زمان هم بر اینها متغیر شد. دست خداوند از سر اینها برداشته شد. فرمود فنز رو نگاه کنید، کیف کانو حیث و کانت الاملاء مجتمعه. خوب نگاه کنید ببینید اینها چطور بودن اون زمانی که به این موقعیت رسیدن. ببینید اون شیوه بیان تحلیلی امام اینجا هست که دران امام تحلیل میکنند این رسیدن به این اوج موفقیت را. حیث و کانت الاملاء مجتمعه، اینها به گونه ای بودن که املاء مجتمعه بودن. املاء جمع ملع، جمع ملع افعاله، املاء جمع ملع. خود کلمه ملع از ماده چی میاد؟ از ماده ملعان. ملعان یعنی پری، ملعان یعنی پری. کلمه اصلا ملع، کلمه ملع، خیلی ها معتقدن که این کلمه مولا در موارد استعمالی ما در شأن بزرگان یا ملا آخوند، ملا محسن فیض کاشانی، آخوند ملا محمد باقر مجلسی، ملا از همین ماده ملع میاد. ملع از ماده ملع میاد، یعنی پر، کسی که پر علمه. اگر کسی پر علم و دانش باشه بهش ملع میگن، اگر کسی پر زر و زور باشه بهش ملع میگن. ملع میگن اصلا ملع یعنی اون جماعتی که چشم دیگران رو پر کرده، قدرت اینها، شوکت اینها، جایگاه اینها، موقعیت اینها. حیث و کانت الاملاء و مجتمعه، اینها یک ملع هایی شدند، اینها پر، متنفذ، قوی، اما جماعت مجتمعه، یک گروه هایی که اینها دستشون کامل در هم بود، اجتماع کامل یک، اینها گروه های مجتمع بودند، تجمع با هم داشتن، اجتماع با هم داشتن. دوم والاحواء مؤتلفه، اینها جماعتی بودند که دلهای اینها و هواهای اینها و خواسته های اینها با هم پیوند خورده بود و گره خورده بود. ائتلاف رو و تألیف رو در نوبت گذشته توضیح دادم در لغت. اینها گرد آمده بود دلهاشون کنار یک دیگر، خواسته هاشون با هم یکی بود، دلهاشون با هم یکی بود. پس اول اجتماع، دوم ائتلاف، سوم والقلوب معتدله، سوم اعتدال. اینها دلهاشون هم معتدل شده بود، یعنی از افراط و تفریط به در آمده بودند، از افراط و تفریط نبود دیگه. تو اینها بغض افراطی تو سینه‌شون نبود، حب افراطی هم تو سینه‌شون نبود. از بزرگترین بدبختی هایی که همیشه شناخت انسان رو دوچار مشکل میکند همیشه همینه، خروج انسان از اعتدال در حب و بغض از بزرگترین عوامل انحطاط است. من به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه، من عشق شیئاً اعشا بصره و امرز قلبه. هر کسی که عاشق چیزی میشد، یعنی حب افراطی پیدا میکند، من عشق شیئاً اعشا بصره، نتیجه‌ش این میشه که در سایه اون عشق دیگه چشمش نمیبیند. اینو زمان مکرر عرض کردم، این جریان رو مستمی نقل میکنه که آن خلیفه گفت لیلی را توی، منتهی توی رو باید درست خوند، آن خلیفه گفت لیلی را توی که از تو شد مجنون پریشان و قوی. تو خریبه دید کی تو سیاسولهی نمیدونم عرض به خدمتون موزوزی، گفت تو همین مجنونی که میگن به سر تو سر به صحرا گذاشته است، تو همون لیلیش هستی که اینقدر تعریفش کردن. آن خلیفه گفت مجنون را تویی که از تو شد مجنون از لی. آن خلیفه گفت لیلی را تویی که از تو شد مجنون پریشان و قوی، از دیگر خوبان تو افسون نیستی، تو به چیزی اضافه نداری که از دیگر خوبان تو افسون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی، اگر تو مجنون باشی وقت میفهمی ما کی هستی. راستم گفته، مجنون نبوده، او بابا مجنون بوده که تو شده. تا انسان مجنون نباشه این کار نمی کنن. من عشق شیئاً اعشا بصره و امرز قلبه فهو ینظر به عین، بعد با چشم می بینه که این چشم دوچار اختلاجه، درست نمی بینه، با قلبی نگاه می کند که درست نمی تواند دقت کند. این مشکلی که ماها داریم، بچه ما میگه اینطور بوده، بی خود کردیم، پسر ما، دختر ما، نمیدونم، همین حرفایی که میبینیم، کتاب من، نوشته من، دیگه این مسائلی که علت تأسف گرفتار اون هستیم ما. اعتدال برون آمدن از عشق افراطی، بغض افراطی. وقتی اینها به کناری می رود بعد میشه قلب معتدل، همه چیز رو انسان رو پایه می خواد و تا شیئی به اعتدال نرسه ثابت نمی ماند. از جهت جسمی عزیزان، علتی که ما می میریم چیه؟ علتی که جسم ما به اصطلاح کارایش از دست میده چی؟ چون اعتدالش از بیان می رود، چون توازنه، چون به ظاهر طبیش عرض میکنیم علم الهی که جای خود دارد، تقدیر الهی بماند به جای خیش. وقتی تعادل این درون شما و اندام و جهاز جسمی شما از بین میره، شما رو به افول میروید. هر زمانی که این جسم معتدل باشه، یعنی هماهنگی بین تمام اندامها باشد، این جسم استوار و برقرار است. در حق وجود مقدس حضرت ولی عصر صلوات الله علیه که خدا سایه او بر سر ما مستدام بدارد و عمر طولانی او، بس در همین است که امام اعتدال در جسمش دارد. چون اعدلو هو اقرب للتقوا، چون در اوج تقواست و امام المتقین است، امام المتقین است، لذا وجود او در نهایت، جسم او هم در نهایت اعتدال است، در نهایت اعتدال است. فرمود اینها والقلوب معتدله والعیدی مترادفه، و اینها دست هاشون ترادف، ترادف از ماده ردف و ردفه به معنای پشت سر هم، روی هم، اینها دست هاشون پشت سر هم، یعنی اینها دست ها در دست، تعاضد، تعاضد بازو به بازو، ردف دست ها پشت هم، والعیدی مترادفه. خب اینها اجتماع داشتند، ائتلاف داشتند، اعتدال داشتند، ترادف داشتند، یعنی تعاون و تعاضد داشتن. این چهار تا ادامه میدن امام و سیوف و متناصره و البصائر و نافذه و العظائم و واحده علم یکون و اربابن، که دیگه وقت تمام شد و انشاءالله ادامه مطلب رو در نوبت بعد خدمت آیان بازگو خواهیم کرد. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.